سوره مبارکه مائده آیه 55 آیه ولایت. من فقط یه چیزی که میخوام بگم دلی، ببینید ما خب هممون به هر مراتب فرق نمیکنه، ما با معارف دینی خیلی فاصله داریم دیگه، این واضحه. یعنی ما کجا و حقایق دین و قرآن و اهل بیت کجا؟ ولی به هر حال یه چیزایی برای ما قدر متیقنه. یعنی ببینید ما حالا بعد از سالیانی که بابا من عمر با عزت به همه بده انشالله، آدم میره اون دنیا و مواجه میشه با موالی خودش، بزرگان خودش، عزیزان خودش، اهل بیت علیهم السلام انشالله مواجه میشه. آدم باید یه جوری باشه بطور خودمانی عرض میکنم نگاهش به نگاه اونا بیفته. یا خب شما مثلا فرض کن یه جایی شبهی بود، حمله بود به ما، به مکتب ما، چرا دفاع نکردی؟ اگر کسی بیاد بگه آقا من خب بلد نبودم، این خیلی بده. یکی از مسائلی که من در مورد تدبر در قرآن دارم همینه. خیلی بده شما 50 60 70 سال ماه رمضان قرآن ختم کردی ولی آیه ولایت بلد نبودی، که اگر یه جایی، یه مجلسی، مجموعه‌ای، نمیدونم هر کجا یک طعنه کنایه‌ای به امیرالمومنین زده شد بتونی با آیه دفاع کنی. و از قبیل این معارف، یه معارف روتین و سرراستی داره، یک امولبابهایی هست که اینا دیگه آدم مثلا آیه ولایت، مثل ارزم به حضورتون که آیه مباهله فرض بفرمایید، اینا دیگه باید هر شیعه‌ای، ما خیلی رو نارض کردم، من تاکید میکنم هر شیعه‌ای برای لازم فرض دیگه اینا رو بلد باشه و اجمالی از استدلال رو بلد باشه. ببینید در لحظات آخر مکرر مشاهده شده و گزارش شده، در لحظات آخر قبض روح انسان، شیاطین میان سراغ انسان و یکی از کارهای مهمی که چند تا کار میکنه، یکی از کارهای مهم شبهه در اعتقاداته، به روش‌های مختلف هم میکنه انجام میدن و در معارف ما این دیگه تردید بردار نیست و قضایای عجیبی هم داره. من الان بعضی قضایاش هم دارم اگه بخواید خدمتتون عرض میکنم، عرضم بزرگتون که و این شیاطین میان در اعتقاد شما خدشه میکنن، خصوصا اعتقاد ولایت خدشه میکنن ها، از ریشه اصلی اعتقاداتو میگیره تا فروعاتش، یعنی اصل دینو میگیره، اعتقاد به قرآن میگیره. و یکی آدم میبینیم مثلا من خدا این همه دین، من خودمون سراغ داریم، من در دانشگاه داشتم رفقایی که بچه های متدین مذهبی، خب بعد ها مثلا اینا رفتن خارج کشور متاسفانه اینا منحرف شدن، بعد خودم نگاه میکنیم میبینیم چون اینایی که خب اهل زیارت عاشورا و چی و خیلی آدم های اهل روزه و آدم نباید اکتفا کنه. شما فکر کنید همیشه همینطوری، نه اونجا نمیمونه، شیطان دست در کاره، همینطور هجوم میاره، همینطور حمله میکنه، لحظه غافل نیست، ما غافلیم، فضاها عوض میشه، اطراف انسان در زندگی اما و اقسام ابتلاعات انسان داره. بنابراین برای حفظ دین باید انسان مجهز باشه. ربطقو اله الوسیله، یکی از مهمترین وسیله ها وسیله های اعتقادی است. این فرض برای ما، فرض برای ما، فرض اغلایی هم هست، تعبد هم نشو جینه. شما برای اینکه خود از خود دفاع کنید، اگر یه وارد منطقه پرخطری بشی اسلحه به خود میبری، به اصطلاح ابزار حفاظتی به خود میبری، التفتید این خیلی واضحه دیگه. و در این سیر زندگی که داریم باید ابزار حفاظت داشته باشیم، باید سلاح داشته باشیم، باید جنده داشته باشیم، باید سپر داشته باشیم، باید زره داشته باشیم. نمیشه که همینجور شما خودتو خب خودت میگی آقا ما نمیدونم چی، شبهات 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 هم میگن آقا شبهات و شبهات رو جواب بدید. چی بود بالاخره یه قد یه چیزاش من عرض کردم اینو بارها گفتم، بعضی وقتا شبهاتی رو آدم میبینه، بعضی از عزیزان مثلا در میون میذارن، آدم مثلا تعجب میکنه، میگم این شبه شبه نیست، این دیگه متن قرآن، این نص قرآن، شما یه بار قرآن نخوندی معنا، اگه معنای قرآن بلد شده بودی این شبه دیگه شبه نبود. ببینید مثالش اینه، اگه شما فکر کنید یه ویروس خیلی، یه وقتی کسی کرونا اسما در میاره، یه ویروس ضعیفی که خود ویروس جون نداره که رپا در آورده، خب شما چی قضاوت میکنید؟ آقای بنده خدا سیستم ایمنی اصلا نداشته، سیستم ایمنی صفر، سیستم ایمنی صفر، تمام تسلیم، هر چی بیاد نه نمیگه، تمام میکنه تو کارش، اینجور وضعیتی داریم و این خیلی بده، خیلی وحشتناکه. در عرض کردم یه کسانی هستن اصلا کاری به دین و دیانت ندارن، توی عالم اون نیست، حرجی برش نیست، حرجی نیست، نه که معذور باشه، یعنی خودش وضعش مشخصه، اعتراف وزن تمام شده، اعتراف کنه خودش هم میدونه دیگه، از اینجا حداقل تکلیفش مشخصه. اما کسانی که در وادی ولایت و دین هستن و در وادی معارف هستن، کسانی صبح تا شب توی مملکت داره از دین و دیانت بحث میشه، خب اونا میگن که بله مردم مثلا خیلی آقا چقدر حرف از دین، خب ما چقدر حرف از دین، شما چقدر میشنوی، چقدر برداشت میکنید، چقدر استفاده میکنید. این میگن چقدر میگه، خب چقدر میگه چی، کی استفاده میکنه؟ دقت فرمودید این درد بزرگی است، خصوصا اینایی که اولیات قرآنه. این آیه ولایت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جز این نیست و فقط و فقط ولی شما خدا و رسول او به کسانی هستند که ایمان آوردند و نماز رو برپا می دارند و زکات رو می پردازند در حالی که در حال رکوع هستند. خب این آیه مبارکه در واقع یکی از مهمترین مستندات تابعان مکتب اهل بیت برای اثبات ولایت امیرالمومنین و به تبع ایشون اثبات ولایت و وصایت بقیه ائمه اطهار علیهم السلام هست. مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، مرد بزرگ در قرن پنجم که از بزرگترین علمای مکتب شیعه هست، اگه مثلا 5 نفر عالم درجه 1 شیعه داشته باشه، یکیش ایشونه، عرض می‌کنم متصل به شیخ طایفه است. طایفه یعنی مکتب اهل بیت امامیه به اصطلاح شیعه. کتابی داره به نام تلخیص شافی. این تلخیص شافی خلاصه ای از کتاب شافی مرحوم سید مرتضی استادش، سید مرتضی علم الهدى. ایشون هم از بزرگان، ایشون هم از در واقع علمای درجه 1 شیعه است. ایشون شخصیتی است که اخویش برادر ایشون جناب سید رضی مؤلف نهج البلاغه است که حتما با ایشون آشنا هستید. سید مرتضی رضوان الله علیه استاد شیخ طوسی یک کتابی داره به نام شافی در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام، مفصله. یک تلخیصی مرحوم شیخ طوسی فرمود از کتاب استاد به نام تلخیص شافی. به هر حال اشاره من اینه، در اون کتاب وقتی وارد بحث اثبات خلافت میشن، ایشون میفرماید مهمترین دلیل برای اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام همین آیه در واقع 55 سوره مبارکه مائده است. بنابراین این جایگاه، این چون برای اثبات ولایت حضرت آیات متعددی استشهاد شده و ادله مختلفی بیان شده، عرضم به حضورتون که ولی ایشون میفرماید که مهمترین دلیل همین آیه ولایت، فلذا آیه ولایت نام گرفته. یکی از نکته های مهمه برای استخراج مطلب ازش شأن نزولش هست که گفته شد، حالا با یک اختلاف اندکی در اون روایت که داریم، سائلی به مسجد مدینه آمد، مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم، در حالی که مؤمنین حضور داشتن، اصحاب بودند، و شروع کرد سوال کردن و درخواست مالی و کسی او رو اجابت نکرد و بعد یه وقت دست به دعا برداشت، خدایا من در مسجد پیغمبر تو آمدم و کسی به من کمک نکرد. در این حین امیرالمومنین علیه السلام وقتی که در حال نماز و در حال رکوع بودند، دست مبارکشون پیش آوردن، دست راستشون رو اشاره کردن به انگشتری دستشون و فرمودن که اینو بردار، و اون هم این کار انجام داد. پیغمبر کرم این صحنه رو مشاهده کردند و بعد دعا کردند که خدایا، حالا تفصیل داره اجمال عرض میکنم، خدایا تو به موسی منت گذاشتی و هارون رو برادرش رو عرضم به حضورتون که وصیش قرار دادی، برای من هم علی رو وصی قرار بده، که وقت جبرئیل نازل شد و این آیه شریفه رو برای پیغمبر تلاوت فرمود. این شأن نزولی است که در واقع نشون میده که این آیه در مورد امیرالمومنین و در واقع ولایت ایشون هست. خب نکته اول در این آیه اثبات و بحث و بررسی در مورد این شأن نزوله که حالا این درسته درست نیست، چقدر قوت داره این مسئله. اینو اجمالا عرض کردم، بازم یه توضیح اضافه تری بدم. حداقل از 10 نفر از صحابه کبار نقل شده این شأن نزول، یعنی 10 نفر از منم اینا که عددی که دارم میگم تقریبا قطع متیقناست، چون عددهای بیشتری هم گفته شده، چون این از کمی آیه‌های بسیار مهمی است، خیلی در موردش گفته بوشون از صدر اسلام بحث در مورد زیاد بوده و بعدی ها اومدن اضافه کردن بحثا رو، هم شیعه هم سنی. برحال در طرق نقل او در واقع اصحاب کبار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داره، مثل ابن عباس، مثل عمار، مثل جابر ابن عبدالله انصاری، مثل ابوذر، مثل مقداد، اینا از سرانن، بزرگانن و دیگرانی که حالا ذکر شده. حتی خود عبدالله ابن عمر، پسر عمر، گفته شده عمر، عثمان، اینا همه در طرق روایت هستن، یعنی طرق روایت و نقل قضیه شأن نزول که در مورد امیرالمومنین علیه السلام هست. عرض میکنم که رقمی که در مورد نقل این روایت هست مختلفه. شاید کمترین رقم این باشه که حدود 24 طریق مختلف، یعنی 24 سلسله سند، آدم های مختلفی که دیدن 24 نفر. عرض میکنم این تا 90 نفر هم گفته شده، یعنی 90 تا سند داره این روایت از طرق اهل سنت و حداقل 19 طریق از شیعه این شأن نزول رو نقل کردن. بحث ما در شأن نزول روایت آیه هستا و در حدود بیش از 30 کتاب معتبر اهل سنت نقل شده این مطالب. افرادی مثل قاضی عزاد ایجی، صاحب مواقف که از علمای بزرگ اهل سنت، میرسه شریف جرجانی، اونم از بزرگانشون هست، تفتازانی که دیگه خیلی ناماشناست در کلام و ادبیات و با اون کتاب متولش مختصرش، آدم خیلی ملاییست، مشهورم است. اینها اصلا گفتن که این مسئله بین مفسرین اجماعیست. دیگران هم گفتن، حالا من برای نمونه اسم بردم، گفتن اجماع دارن مفسرین برای این که اجماع یعنی اتفاق، یعنی همه اینو گفتن، همه این مفسرین قائلند که شأن نزول آیه ولایت در مورد بخششیست که امیرالمومنین در رکوع انجام دادند. خب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله در المیزان این عبارتو داره، میفرماید این شأن نزول و این حادثه با این کثرت نقلش اگر قرار مورد خدشه قرار بگیره، خب چه چیزی دیگه برای مفسر میمونه برای تفسیر آیات قرآن از در واقع سنت؟ نوع آیات چند تا معدود اگر روایت در موردش باشه، و شما اصلا باب تفسیر رو ببندید، این چنین روایتی، این چنین آیهی با این همه روایت و این همه نقل، اگر کسانی مثل ابن تیمیه علیه ما علیه که سر سلسله این و فرقی زاله وهابی هست و اون منهاج و سنش که نمی شما چقدر آشنا هستید، یک شخصیت عجیبی است در قرن هفتم، به هر حال اینا بخوان اشکال کنن، همین آدم حدیث مثلا قدیر رو هم این اصلا معتبر نمیدونه، پناه بر خدا میبریم. با اون همه کثرت نه، اون اصلا فوق العاده، فوق حد تواتر حدیث قدیر، اینا زیر سوال بردن. در آخر چه عرض کنم، برو به چه عبارتی بگم، به هر حال ایشون فرمود که پس دیگه اصلا باب حدیث رو باب تفسیر رو ببندید، این حدیث رو قبول نکنید. ارزم به حضورتون که پس بنابراین ما دیگه چیز رو نباید پذیریم. و در مورد این شواهد زیادی داریم، از جمله جناب حسان بن ثابت انصاری، این شعار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، شخصیتی است، پیغمبر برایش در مسجد مدینه منبر گذاشتن، گفتن شعر بگو، عده اعتراض کردن، حضرت فرمود که این کلماتی که این میگه به اصطلاح اشعار از تیرهایی که مجاهدان در میدان نبرد رها میکنن به سمت دشمنان، این ارزشش بیشتر و قویتر عمل میکنه. خب واقعا شعر در اون زمان یک رسانه، تقریبا مهمترین رسانه بود. چیز عجیبی در مورد حسن بن ثابت از شعراش گفتن، به خاک و خون میکشید خلاصه دشمنان و مخالفین اسلام را. عجیبه، وقایع عجیبی نقل شده از ایشون و اشعارش، شخصیت خیلی فوق العاده و البته در این حال واقعا عبرت آموزه، چون همین حسن بن ثابت هم در مورد این آیه روایت شعر گفته، یه شعر مفصلی داره، هم در مورد حدیث در واقع قدیر اینا حضور داشتن، شعر خوبی گفت. با همه این و در مورد خود پیغمبر اکرم، در مورد طعن و لعن مخالفین اسلام و پیغمبر، عجیبه واقعا، میگم یه قضایی عجیبی داره. با همه این کارهایی که کرد، النهایه حالا به چه علتی وقتی که امیرالمومنین به خلافت رسید، یک چند نفری بودن از بزرگان جزء قائدین شدن و تخلف کردن از بیعت با حضرت، پناه به خدا، شخصیت های بزرگی مثل سعد بن ابی وقاص، مثل اسامه بن زید و دیگرانی که بیعت نکردند، مثل عبدالله بن عمر و این بزرگانی که نامه اصلا نامآور بودن در بین مردم، جز خواص درجه یک بودن، از جمله همین اسد بن ثابت. این همین خودش آخر بیعت نکرد با امیرالمومنین علیه السلام، بنا به خدا میبریم از سوء عاقبت. به هر حال ایشون شعر داره، به هر حال در مورد این آیه ولایت شعر داره در مورد این واقعی که اتفاق افتاده، و شواهد بسیار زیادی وجود داره که اصلا قابل انکار نیست. عرض میکنم کسی بخواد چیزی رو انکار بکنه، خب دیگه باب انکار و آشا بازه دیگه، راحت میشه انکار کرد. بنابراین شأن نزول تمامه. اما از شأن نزول که بگذریم، وارد مدلل خود آیه شریفه میشیم که ببینیم که معنای آیه چیست. خوب دقت کنید، من اشاره برسم بحث رو کامل بکنم. این نمارو آقایان گفتن و من اشکالاتی که شده و شبهاتی که شده رو همینجا مطرح میکنم. البته سعی میکنیم جمع‌بندی باشه، چون خیلی مبسوط بحث شده در این آیه و خیلی گسترده است. این نما اداه حصره، یعنی چیز رو به چیزی چیکار میکنه؟ محصور میکنه، یعنی این است و جز این نیست. مثلا در مورد این انما، کلمه انما، شبهاتی که شده خیلی ضعیفه، یعنی واقعا بعضی هاش دیگه اصلا قابل اعتنا نیست، نگیم بهتره. به هر حال واضحه. مثلا انما یعنی انما ولیکم، ولی شما فقط و فقط، این معناش اینجوریه دیگه، ولی شما فقط و فقط کی؟ سه نفرند: الله، رسول الله، والذین تا آخر. دقت فرمودید؟ خب این تا حالا مشخص. حالا اولین مطلب مسئله ولی است که مهمترین بحثی که، چون عرض میکنم نوعاً اهل سنت بزرگانشون و علماشون پذیرفتن مطلب عرضم بزرگتون که شأن نزول را، که این والذین آمنوا، خود امیرالمومنین علیه السلام هست، عمده بحث رو ولی اومده، یعنی به ولایت اومده. این همین بحث مشترک است با بحثی که در حدیث قدیر دارن، چون عمده تقریبا قریب به اتفاق علمای اسلام، یعنی اهل سنت که شیعه که پذیرفته، چی اسلامیون یعنی اهل سنت هم پذیرفتن، مسئله حدیث قدیر رو فقط در کلمه ولایت بحث شده، یعنی دعوا سر کلمه ولایته که ولایت یعنی چی. در این حال در مورد این فقره الذین آمنو هم اشکالی شده که من اتفاقا اول اونو پاسخ بدم و بعد به کلمه ولی برسیم. ببینید، اینا اومدن گفتن که، حالا عرض کنم، بعضی ها که شأن نزول رو درش تردید کردند، اینا اومدن گفتن که، عرضم به حضورتون که این راکعون، این در واقع قیدی است برای زکات. ساده بگم، ببینید، گفتن الذین آمنو، الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات، و اون راکعون، این معنی رکوع نیست، به معنای خضوع، یعنی اصلا در مورد امیرالمومنین نیست که بگید در حال رکوع زکات داده. ببین کجا رفته، چقدر اناد تا کجا رسیده که چه چیزی رو خواستن خرابش بکنن. به هر حال خلاصتاً گفتن آقا جان، یعنی کسانی که ایمان آوردن نماز میخونن و در حالت با خضوع زکات میدن، زکاتشون به حالت خضوعه. خب این پاسخ، این اشکالی که شده که اصلا این ربطی به مسئله حالت رکوع، اگه در رکوع بوده، کسی که رکوع بود و زکات داد، که فقط امیرالمومنین این کارو کرده، این نیست. نه، تمام کسانی که نماز بخونن و با حالت خضوع زکات میدند، اینا عرضم به حضورتون که مشمول این ولایت هستن. پاسخ به این مطلب هستید که خب کسی اگه قرآن رو بخونه مشخص میشه. شما اگر این ریشه کلمه رکوع رو در به اصطلاح آیات جستجو بکنید، هفت مورد حسب جستجو که ما داشتیم در واقع داریم، تمام این موارد رکوع به معنی رکوع اصطلاحی است، یعنی همین حالتی که ما در نماز میشناسیم. تمام موارد، من اشاره بکنم، آیه 43 سوره مارکه بقره: و اقیم الصلاه و آتوا الزکات و ورکعوا مع الراکعین. ورکعوا مع الراکعین، رکوع با رکوع کنندگان، و اصطلاح اصطلاح خاصه برای اون در واقع عمل خاصه. 125 بقره: الرکع السجود، سجده رو باره. خب چطور میشه رکوع معنی خضوع باشه، سجده معنی سجده باشه؟ رکوع و سجود اصطلاح خاصه در واقع شرعی داره که اون افعال خاص نماز صدق میکنه برش. آیه 43 سوره مارکه آل عمران: وسجودی ورکعی مع الراکعین، بازم سجده باره که رکوع با هم اومده. سوره مارکه حج آیه 78، بازم همون رکوع سجود داره. عرض میکنم آیه 77 سوره حج: بله، یا ایها الذین آمنو، بله، ارکعوا واسجدوا، بازم رکوع و سجود با هم داره، رکعن سجدن سوره فتح آیه 29 و مرسلات آیه 77 و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. تمام استعمالات کلمه رکوع در قرآن همش به معنای این فعل خاصه که در نماز این حالت رکوعه. چطور شما یه دفعه اینجا رکوع رو معنی خضوع گرفتی وقتی که استعمال نشده جای دیگه؟ هیچ شاهدی براش وجود نداره. نکته بعد، خب شما میاد میگید که زکات، یعنی اینجا بگیم که زکات مقید به چی؟ خضوعه. کجای قرآن این همه کلمه؟ شما زکات رو در قرآن جستجو کنید، این همه کلمه زکات و ریشه مشتقات، یعنی مشتقاتش آمده. کجا زکات رو مقید کرده به رکوع یعنی معنی خضوع؟ شما لازم اون جایی که مقید هست، مقید است به اخلاص. مثلا سوره روم آیه مارک 30، اگه چشمم ببینه 39، بله، و ما آتیتم من زکاتن تریدون وجه الله، یعنی قید رو اراده وجه الله، یعنی همین خلوص، یعنی در واقع برای قصد قربت شمرده. هیچ کجای قرآن زکات رو به خضوع مقید نکرده که شما اونجا مقید کردید. وانگهی اینجا رکوع و صلات هم راه اون یقیمون از صلات بر تناسبش با رکوعه، نه زکات با رکوع باشه. و به هر حال دیگه گفتش که اینجا از هرمان شمسی که این در واقع مناقشه و ردی شما هم کارگر نیست. خیلی واضحه که ظهور داره این مسئله در رکوع اصطلاحی و همون قضیه امیرالمومنین علیه السلام. خب اما مسئله ولایت برس، عرض کردم اون بزنگاه مطلب در این آیه شریف مسئله ولایت است. ما اگر ولایت رو ثابت بکنیم به معنای مصطلح اصطلاح خاص ولایت، یعنی به معنای در واقع اولا به تصرف بودن و مسئله ولایت الهی، تمام میشه و اون خلافت و جانشینی و وصایت برای امیرالمومنین اصلا ثابت میشه. و همین ذیل این آیه شریفه مرحوم علامه طباطبایی بحث مبسوطی دارن در مورد ولایت. من لازم میدونم به صورت اجمالی رو بهش اشاره بکنم. من یک در واقع خلاصه سازی کردم بحثشون رو. ایشون اول وارد مسئله واژه شناسی میشه و عمدتاً استفاده ایشون از مفردات راغبه. میفرماید ولا و توالا، توالی به اصطلاح دو چیزو که از یک جنسن. این در ریشه اصلی کلمه معنی ولایت هست. وقتی بدون حائل به هم برسن، با هم باشن، بدون حائل، دو چیز از یک جنس، چیز دیگه حائل نبوده باشه، اینو میگن که ولا. البته ولایت و ولایت هر دو به یک معناست، مثل ولی و مولا که هر دو به یک معناست. در حال ایشون میفرماد که این کلماتی که راغب بگه در مفردات خودش، در حال میگه که مجازن این کلمه که دو چیز از یک جنس با بدون حائل با هم بوده باشند، مجازن به معنای قرب و نزدیکی استعمال میشه در ابعاد مختلف. البته یکی قرب مکانی، قرب نسبی، نسبتهایی که با هم دیگه نزدیکن، نسبتهای فامیلی به اصطلاح خودمون، قرابت از جهت دوستی، قرابت از جهت نصرت و یاری، و قرابت از جهت اعتقاد. دوستی از جهت اعتقاد با هم دیگه نزدیک هستن رو هم در واقع بهشون میگن موالی. منتها اینا معنای مجازی است. میفرماید که این آقای راغب میگه دو تا معنای حقیقی نهایتاً برای ولایت میشه در آورد، یکی نصرت و یاری است، دوم اختیارداری این و مباشرت به اصطلاحشون. این دو معنا میگه معنای اصلی هستن که معنای حقیقی هستن. مرحوم علامه جمع بندیشون این هستش که ولایت معنای حقیقیش، ببینید ما حالا عزیزانی که آشنا هستن دیگه حالی توضیحاتش رو دیگه انشالله مراجعه بفرمایید، اون معنای موضوع له، اونی که وضع شده کلمه برای اون معنا، برای کلمه ولایت، یعنی به عهده گرفتن کار و منصوب شدن این کلمه، معنای حقیقی است. بقیه معانی به تبع علاقاتی که دارند در واقع این لفظ بهشون اطلاق شده. یعنی پس معنای حقیقی چیه؟ یعنی به عهده گرفتن کار و منصوب شدن. اینو خوب دقت بکنید. به هر حال ایشون فرمودن که عرضم به حضورتون که یک نوع این معنایی که از این کلمه در میاد نهایتاً نوع خاصی از تصرف و مالکیت تدبیره، یعنی یک چیزی که میتونه در چیز دیگه تصرف کنه و اون رو چکار کنه؟ تدبیر بکنه و امراتش رو چکار کنه؟ تدبیر بکنه. این میگن ولایت. این معنا معنای حقیقی است. تا اینجا مشخص میشه که حالا من اینجا اشاره بکنم اون اختلاف و دعوا دقیقا همین جاست که آقایون اهل سنت میگن در واقع از دو یا سه معنا که ملاحظه فرمودید راغب گفت، در واقع ما یک معنای نصرت داریم، یاری داریم برای ولایت، یک معنای رفاقت و دوستی داریم و یک معنای به معنای در واقع اولویت تصرف و در واقع مالکیت برای تدبیر. در فرمودید این سه معنا اونا ادعا میکنن که از کم در همین در این آیه شریفه و هم در حدیث قدیر اللهم وال من والا و آدم من آدا النبی اولا بمن و لستم لب، همه اون بحثی که در ولایت حدیث قدیر هست اونا ادعا میکنن که معنای دوستیه، به معنای یاریه به اصطلاح نصرته، و شیعه میگه نه اونجا به معنای تصرف در امور و حاکمیت به اصطلاح خودمون تدبیر امره. این دعوا همینه، این خلاصات و دعوا اینه. علامه میخوان بفرمان که معنای اولی و موضوع ولایت همون بحث تصرف و حاکمیت تدبیر، اون معانی الحاقی معانی مجازی است. این اول مشکلی که آیین اهل سنت بهش برمیخورن که باید ادعا بکنن که اجازه قرینه ای داریم، چون معنای مجازی برای این که کلمه در ظهور داشته باشه نیاز به چی داره؟ قرینه داره دیگه، این دیگه اولیات مباحث ادبی است. خب بعد مرحوم علامه وارد بحثی میشند در مورد اقسام ولایت در آیات قرآن. ایشون فرمودند که ما در واقع سه قسم آیات در واقع دلالت بر ولایت میکنند. یک ولایت تکوینی حضرت حقه، این ولایت حقیقی است که خداوند در تمام موجودات اون کلمه تصرف میکنه و در واقع اراده تدبیری داره و ربوبیت داره. اما اقسام آیات روشون میاره، شورا 9 سجده 4، من فقط اشاره کنم سوره مبارکه یوسف 101 و قاف 16 از انفال 24، اینا اشاره به ولایت مثلا تکوینی حضرت حق دارند. مثل مثلا فرض بفرمایید نحن اقرب الی من حبل الورید و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه الی آخر ما لکم من دونه ولی و لا شفیع افلا تذکرون. این عباراتی که داره نه ولایت تکوینی است. خب پس یک قسم ولایت تکوینی شد. قسم دوم ولایت مثلا تشریعی است، ولایت تشریعی است خب که ولایت تشریعی حضرت حق رو ثابت میکنه. عرضم به حضورتون که این آیات رو میشون، این ولایت تشریعی به معنای ولایت در هدایت و توفیق، یعنی تدبیر تشریعی میکنه، دستگیری ایصال مطلوب از جهت شریعت و احکام میکنه. خب دقت بکنید این ولایت ولایت حقیقی نیست، یعنی ولایت واقعی خارجی نیست، ولایت اعتباری است. یعنی ما وضع قانون و ارسال رسول و کتب چیکار میکنه؟ آدم ها رو به سعادت میرسونه. مثلا فرض کنید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این که ولایت دارد و اونا رو از ظلمات به نور میکشونه با چی؟ چیه؟ با جبر، با شرایط تکوین، تصرف در نفوس اوناست؟ نه، با همون ارسال رسول و انزال کتب هست. این ولایت ولایت تشریفی مثلا تشریعی است. خب و الاخر که حالا ایشون آیه شو بردن، قسم سوم از ولایت، ولایت تشریعی است که خب ولایت تکوینی مختص ذات مقدس حضرت حقه. البته اینو در مورد آیات قرآن میگیم و الا ما جای دیگه در روایات و در معارف سنت ثابت میشه که پیغمبر اکرم هم در دایره اراده حضرت حق در طول ولایت، ولایت تکوینی حق، او هم دارای ولایت تکوینی هست. ولی عرضم به حضورتون که در آیات قرآن ایشون فرماید که این قسم اقسامی که داریم به این شکله. در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آیات قرآن از آن ولایت تشریعی حضرت داره که در واقع دعوت به دین و تربیت امت و حکومت و قضاوت. انواع اقسام این عناوینی که گفتیم اینا همش میشه ولایت تشریعی، یعنی سرپرستی و تدبیر حضرت رسول برای تربیت مردم، برای حاکمیت بر جامعه، قضاوت در امور مورد نیاز. اینا ولایت تشریعی داره حضرت رسول، مثل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه مشهوری است، انک لتهدی الی صراط مستقیم، بله اطیع الله و اطیع الرسول، این عباراتی که داریم اینا همش ولایت تشریعی است که حضرت رسول است که تصدی امر هدایت مردم و در واقع رشد و تعالی اونها رو به عهده داره. مثلا این آیه شریفه که نظرم قبلا هم گفتیم و ما کان للمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، یعنی وقتی که پیغمبر خدا و رسول، به خصوص بحث رسول اینجا هست، در واقع قضاوتی کردن، حکمی کردن در امور مؤمنین و بیان کردن، دیگه کسی اختیار از خودش نداره، امر دست کیست؟ امر دست خدا و رسوله. خب این از این سه قسم. و ایشون می‌فرماید که این ولایت تشریعی در طول ولایت تشریعی حضرت حق و البته تمام لوازم اون رو داره، یعنی دایره اختیارات و جریان ولایت تشریعی پیغمبر اکرم همون دایره اختیارات و ولایت حضرت حقه که منصب خلیفت اللهی است و البته خیلی واضحه که این به اذن الله هست در طول ولایت حضرت حق، نه عرض او که بگیم او یه ولایتی داره، در عرض ولایت حضرت حق این مطلقاً چنین چیزی نیست، در طول اوست و به اذن اوست و این در واقع تفویضی است. خب و بعدشون میفرماید که همون ولایت تشریعی اینجا میخواد همین مطلب رو ثابت بکنه، اینجا بحث ولایت تشریعی است و این ترتیبی که ملاحظه میکنید در مورد ولیکم الله، ولایت الله، این ولایت تشریعی رو برای الله ثابت میکنه، در آیه دیگه هم هست، برای رسول ثابت میکنه، در آیه دیگه هم هست. اما اثبات ولایت تشریعی که خدا داره و در طول خدا پیغمبر دارد، همون ولایت تشریعی رو این آیه شریفه برای کی ثابت میکنه؟ برای امیرالمومنین، مبتنی بر این مقدمه قطعی که الذین آمنوا امیرالمومنین باشه. پس در واقع این آیه شریفه داره چیکار میکنه؟ داره میفرماید ولایت تشریعی تصرف و تدبیر هدایت در طول تاریخ بشر بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به عهده اول خداست و بعد این خدا تفویض فرمود حضرت حق به پیغمبر و پیغمبر تفویض کرد به کی؟ به صورت در واقع ترتیبی به امیرالمومنین علیه السلام. یعنی همون ولایتی رو که در مورد تدبیر، حاکمیت، قضاوت و تمام شؤون هدایت پیغمبر اکرم داشت، کی داره؟ امیرالمومنین علیه السلام داره. این بحث زیبایی است که مرحوم علامه دارند و بعد نکته‌هایی رو دارن ایشون. می‌فرمایند اینجا می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله. در مورد عرضم به حضورتون که به حضورتون عرض شود که ترتیبی که داره اینجا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، عرضم به حضورتون که با هم دیگه عطف فرموده. در مورد این ولایت توی آیه شریفه ای که اطیع الله و اطیع الرسول، اونجاشون نکته لطیفی رو استنباط میکنه، چون آیات قرآن بر هم دیگه ناظرن که ما عرض کردیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونم اشاره به همین ولایت داره. تفاوتی که یعنی این مثلا نکته تفسیری که اون آیه شریفه داره نسبت به آیه اینه که در اون آیه شریفه اطیع رو تکرار فرموده، آیه مشهور است دیگه، حتی ملاحظه فرموده، اونم مشکلی بحث شده، تکرار اطیع او نشون میده که سنخ ولایت الله و ولایت رسول و امیرالمومنین علیه السلام که اینجا در واقع با وعت به هم عطف کرده، یعنی در واقع اینجا احساس میشه که مثلا ولایت ها یکیست، یعنی ولایت ارضی است، تون آیه شریفه نشون میده که ولایت ها ارضی نیست، با تکرار اطیع او، وقتی میگه اطیع الله یعنی یک جنس اطاعت و ولایت هست در مورد خدا، این ولایت اصیله، ولایت فی نفسه است، به نفسه است، مثال ولایت بالاصاله است. و بعد تکرار میکنه اطیع رو برای پیغمبر و اولی الامر که امیرالمومنین در اتباعشون باشن از اهل بیت علیهم السلام، نشون میده که اون ولایت ثانوی دوم، ولایتی که بعد میاد، اون ولایت ها ولایت های بالعرضند، ولایت طولی اند، ولایت های هستند که به تعبیری تبعی هستند، عصری نیستند. این نکته دقیقی است که اون آیه شریفی بهش در واقع اشاره داره. خب از این بگذاریم. پس این استدلالی که شده استدلال قویم و خیلی درسته. اهل سنت و بعد عرض میکنم اینجا اهل سنت آمدن گفتن که نه خیر، اینجا ولایت به معنای نصرت و یاری و دوستی و از این حرف هاست، ربطی به تصرف و حکومت و حاکمیت و این حرف ها نداره اصلا، اون معنایی که ما قاریم. خب ما سوال میکنیم از اهل سنت، از اینجا بیشتر وارد اشکالاتشون بشیم، سوال میکنیم از این حضراتی که این حرف رو میزنن، خب آخه شما که میگید این ولی به معنای نصرت و یاری و دوستی هست، چه خصوصیتی داره کسانی که ایمان آوردن و زکات در حال رکوع میدن، حالا به هر معنی که شما بگید، خب همه مؤمنین باید نصرت کنن دیگه رو، همه مؤمنین، این انما واسه چیه، این هست برای چیه، بی‌معناست اینجا اصلا، کاملا واضح قرینه این تخصیصی که آیه فرمود کسانی که این چنین وصفایی دارن. خیلی از مؤمنین اصلا زکات نمیدن، بسیار از انسان‌ها یعنی مؤمنین و در واقع مسلمان‌ها اصلا زکات نمیدن، اینا ولایت ندارن، فقط مال کسی زکات میدنه، این چه معنایی، یعنی نباید با هم دوست باشن، انما المؤمنون اخوه، این چه حرفی شما میزنید، کاملا واضح این قرینه. یک روایتی هم هست، امام باقر علیه السلام فرمودن که وقتی که در عرضم به حضورتون که این آیه شریف نازل شد، این همین بحثایی که ما الان داریم، اون صدر اسلام هم بعد از نزول آیه اینا بوده دیگه، بحثای مفصلی داره، بحثای تفسیری و تاریخی هم داره، به هر حال عرضم به حضورتون که همین بحثا پیش اومد تا رسید به قضیه قدیر، و در قدیر کاملا مطلب شد به صورت، یعنی در واقع حضرت فرمودند که به صورت عملی خدا نشون داد که باید پیغمبر بیاد، اینجوری نبود، این یک نوی اجمالی بیان شد در مسئله قدیر، دیگه عملا پیغمبر اکرم وارد صحنه شدن، دست امیرالمومنین گرفتن بالا بردن، گفتن این به این معناست، اون خطبه قدیری که خیلی خطبه مفصلی است، ملاحظه فرمودی خطبه قدیر رو کاملا توضیح دادن که اصلا ولایت یعنی چی، حد و حدود چیه، چقدر گستره داره، و اون همه جزئیاتی که در حدیث شریف قدیر ذکر فرمودن. اینم لطافتی داره که دیگه کسی نیاد اشکال بکنه، نه ایشون فرمودن به نحو عملی پیغمبر اکرم نشون داد که حد و حدود این مسئله چیست، شما دیگه اگه کسی باید اشکال بکنه اینجا اشکالش منتفی است. اهل سنت شاید 8 تا 10 اشکال اصلی به این استدلال مکتب اهل بیت کردند، کسانی که ما حرفی که ما زدیم، و به اینکه این ولایت به معنای سرپرستی و به اصطلاح اولویت تصرف هست و در واقع تعبیر دیگه حاکمیت هست، و من اشکال بعضیش اشکالات خوب واقعا خیلی سبک و سطحی هست، ارزش نداره اصلا مطرح کردنش. من 3 تا اشکال عمده اینا رو عرض میکنم خدمتتون و پاسخ میدیم، که خب یک به قول معروف جونی داره این اشکالات، یک به قول معروف سر و صورتی داره، بقیه اشکالاتشون خیلی. اشکال اولی که کردن اینه که گفتن آقا این اشکالیه که خیلی هم شایع شده، یعنی تو عوام مردم هم زیاد شایع شده، اونا خیلی این کارا رو میکنن سنی ها، یعنی میدادن تو دهن مردم، حالا سنی شیعه یه جوری پروپاگانداست به قول معروف، یعنی قول معروف چی میگن، تبلیغات چیز، یعنی از این فضا سازی، یعنی به اصطلاح خود واقعا کار علمی نیست، فلذا این تو افواه مردم خیلی شایع شده بود این زمانی هم خیلی، که آقا مگه شما نمیدید امیرالمومنین در نماز، بله حالا عوام بازی مثلا بسونه، مگه نمیگید امیرالمومنین در نماز تیر از پاش کشیدن متوجه نشد، بله خب چطور میشه امیرالمومنین که تیر از پاش کشیدن به اون همه درد و فلان متوجه نشد، چطور میشه که اون وقت یک فقیر بیاد یه چیزی بخواد مثلا، این چطور متوجه میشه؟ خب این میگن که این تفاوت داره، این حالا مثلا شبهه ای که از این خیلی علمی نیست، فقط در حد شبهه است، پاسخ به این هستش که به تعبیر بعضی از بزرگان امیرالمومنین از خودش بیگانه بود، وقتی که تیر از با میکشند علی در واقع در اوج لاهوت و جبروت به سیر میکنه، در نفسش توجه نداره، از خودش بیگانه، از خدا که بیگانه نبود که، الخلق یال الله. من یک تعبیری حالا خیلی ساده بکنم، عرض بکنم پاسخش خیلی چیز نیست، شما نشستید در محضری خیلی بزرگ، یک آدمی که فوق العاده اصلا تمام وجودتون عشق و ارادت به اوست، خیلی مرد دارید گفتگو میکنید، ایشون میگن شما میگید، لذت میبرید و عرض ارادت میکنید، درست رو تمام توجهتون به ایشونه، اصلا دیگه هیچی نمیفهمه، هر کی چی میگن آقا میگه من متوجه آقا هستم، ساکتی چی حرف نزنه، من میخوام خدمت آقا هستم. یه وقت شما ملاحظه میکنید که آقا نگاهشون به یه جای دیگه افتاد، خب شما چی؟ آدم صحبت ادامه میدید، بلافاصله تا ایشون یه نگاهی به جای دیگه کرد، شما نگاهتون به همونجا متوجه میشه. این سائل، عرض کردم این تعبیر ما داریم، ایان خداست. سائلین یا آدمای فقیر یال الله هستن که در بحث زکات اونجا باید مشخص بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی این میاد در واقع اظهار فقر و اظهار سوال میکنه، اینجا الان تبع حضرت حق داره میگه که علی به فقیر برس، نمیخوای با من صحبت کنی؟ دقت بکنید خیلی واضحه. او علی در غرق در واقع مناجات با حضرت حق و غرق در عوالم بالاست، ولی عوالم بالا الان عالم پایین توجه کرده. اوست که داره علی رو میگه آت متوجه. اتفاقا این عظمت امیر المؤمنینه، اتفاقا رفعتش شأن اوست، اتفاقا باید این طور باشه. نمیشه که کسی الان اینجا این فقیری دست به دعا برداسته مستعصله شما غرق در عبادت باشی، چه چیزی مفهوم نداره. نمیشه پدر و مادر از دست کسی ناراحت باشن او بتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. تمام بسته است راه های آسمان. میگه پدر و مادر رو برس، نمیخواد شما بشین برای نماز بخونی، خیلی دو تا چهار تا سی چه اشکالی شما میکنه آخه؟ یک کسی که اولیات معارف دینی دستش باشه میفهمه این چه اشکال چه گاله سخیفی است. اینو گفتم عرض کردم، اینم اشکال خیلی چیز نمود، ولی چون خیلی شایع شده بود زیاد مطرح میکنن اطرافش. خیلی نکته دو، اشکالی که مطرحش، اشکال دوم، اشکال سر و صورت داری است. بعضی از اساتید میفرمودن مهمترین اشکالی که از اساتید خود ما که فوق العاده بودن واقعا بحر علمن، بعضی از بزرگواران ما که در عددی نیستیم، ما قطره‌ای در مقام دریا هستیم، ایشون فرمود که از مجموع اشکالات و شبهاتی در مورد به خصوص مسئله قدیر شده، ایشون فرمود مهمترین اشکال همین اشکاله که عرض میکنم. و اون نمیستش که خب شما که میگویید که اینجا ولایت به معنای تصرف و حاکمیت هست، چطور میشود در آن واحد، چون اینجا آیه شریفه فعلیت رو میرسونه، دقت کنید اینا که عرض میکنم حالا به عنوان اصل موضوع، میگن عناوین ظهور در فعلیت داره. یعنی شما میگید ایشون تعبیر اینجوری، میگید ایشون ولیه، یعنی الان ولیه نه در آینده، یعنی بالفعل ایشون ولی است، صاحب امر. مثلا بالفعل، مثلا وقتی میگید ولی الله، مثلا فرض در زمان امام صادق میگید ولی الله، نه امام صادق، نه دیگه در مورد امام رضا و امام هادی علیهم السلام که میگیم بعداً نه ولی الله، نه، این میگن اطلاق مجازی است. ولی اشکال اینا، میگن پس در زمان خود پیغمبر دارید میگید امیرالمومنین ولی بوده، یعنی همون طور که پیغمبر اکرم صاحب اختیار بوده، علی هم صاحب اختیار بوده، و این جمع بین در واقع دو تا ولایت قابل قبول نیست. نمیشه که بگیم همزمان هم پیغمبر ولی بوده هم علی ولی بوده. این خودتون میگید ولایت طولی است، من دارم اشکال سنی ها رو مطرح میکنم. میگن در طول هم دیگه هستن، در زمان قدیر هم همینطوره. شما میگید همزمان پیغمبر هم بود، هم من ولی شما هستم هم علی ولی شماست، هر دو فعلیت داره، که ممکن نیست که دو تا ولی که نمیشه که در آن واحد، که چون ولایت امری است که منصب در فرد واحده. چون بحث ما اینه که گفتیم در تمام امور ید و قدرت مطلقه داره، تصویر مسئله با دو تا ولی ممکن نیست. به هر حال این اشکالی شده که این اشکال خیلی مهمی بوده که اینا کردن. مرحوم علامه اشکال مطرح میفرمایند و پاسخشون به اشکال اینه که نه، اینجور نیست. عناوین لزوما در اعتبارات شرعی داله بر فعلیت نیستند، از اون در فعلیت نیستند. من نمیخوام وارد نقد و اشکال اینا بشم، ببین من دارم پاسخ مرحوم علامه رو نقد میکنم. ایشون مثال میزنن، میگن ببینید در مسئله وصایت، خوب دقت کنید، بس فن نیست، قبول دارم، خواهشاً بشنوید فقط عزیزانی که میتونه استفاده کنه، هر کسی به حد خودش استفاده کنه. ایشون فرمان که شما در مسئله وصایت کسی داره وصیت میکنه، یکی سر میگن موصی به اصطلاح، یکی سر وصی قرار میده، خب هم در زمان حیات موسی وصی اطلاق وصی به خودش میگیره، ایشون وصی منه. وصی وقتی است که اون موسی از دنیا بره فعلیت پیدا میکنه، کار وصایت آقای وصی، درسته؟ میتونه کار انجام بده. تا وقتی که موسی زنده است که آقای که وصایت میکنه که نمیشه اون کارش انجام بده، که معنی داره که. ولی اینجا اطلاق میشود وصایت به اعتبار ما یعول، به اعتبار آینده، و حقیقت هم هست، مجازم نیست. پس ببینید عنوانی که الان اطلاق شده در آینده قرار مصداقش ظهور پیدا کنه، در الان چی میشه؟ استعمال حقیقی میشه، مثل ولایت. ولایت الان اطلاق میشه، الان علی ولی است، ولی به اعتبار چی؟ آینده. و مثل قیم همینطوره، یعنی ولی الان حاضره زنده است، ولی قیم تعیین میشه، میگن قیمه کی قیمه؟ بعد از مرگ ایشون قیمه، ولی الان چی میشه؟ عنوان قیه پیدا میکنه. یا ایشون میفرماید کلمه وصی در مورد امیرالمومنین علیه السلام، این کلمه وصی یا خلیفه در روایت پیغمبر اکرم به غیر از کلمه ولی اطلاق شده، در حالی که وصایت حضرت یا خلافت حضرت بعد از در واقع رحلت حضرت اتفاق افتاده، ولی همون زمان بهشون وصی میگفتن یا خلیفه مثلا اطلاق میشد. یا ایشون از آیه قرآن استشهاد میکنه، مرحوم علامه میفرماید که زکریا در آیه شریفه وقتی دعا میکنه میگه عرض من خدا که فهب لی من لدن که ولیان یرسونی و یرسون آل یعقوب، هم هنوز زنده است، او ولی است و او کار خودش رو در واقع عهده داره جناب زکریا، ولی دعا میکنه که خدایا یه ولی به من بده، یعنی اون بچه‌ای رو که میخواد اسمش رو گذاشته ولی، یعنی همزمان که او زنده است و خودش ولایت داره و خودش در واقع بر امور حاضر و ناظر هست، اسم این فرزندش رو ولی میذاره که الان ولی بشه. این ولی برای بعده، ولی الان اطلاق ولی میکنه. این حرفی است که مرحوم علامه میزنه. خب ممکنه کسانی در اون مناقشه بکنن، من وارد مناقشاتش نمیشم که عرض کنم که بگن مکفی نیست پاسخ. بحثی که ما میکنیم این هستش که این عرض که میکنیم عرض ماست که آجان ببینید این یک امر عرفی است، عقلای عالم اینجور رفتار میکنن. الان ما در عناوینی که در مثلا ساختارهای دولتی و حکومی داریم در همه دنیا اینجوریه، یک عنوان داریم به نام رئیس، مدیر، رئیس، یک عنوان داریم به نام قائم مقام. شأن قائم مقام چیه؟ شأن قائم مقام این است که وقتی آقای رئیس و مدیر اصلی نیست، تمام شؤون رو چیکار میکنه؟ عهده‌دار میشه، تمام سمت‌ها رو انجام میده. مدیر هست، قائم مقام اصلا اطلاقش همینه، قائم اون مقامه. وقت اون مقام نیست، حضور نداره، نه اینکه نباشه، مرده باشه، این کارو اون انجام میده، ولی اون که زنده است، ولی کار اون تمامش کار میکنه انجام میده. در مورد امیرالمومنین هم همینطوره. در فرمودید مثلا فرض کن حضرت وقتی یمن ارسال اعزام شدن توسط پیغمبر، حضرت یک در واقع دستور عملی دادن، فرمودن شما برو اونجا ولایت رو اعمال بکن. این نکته بسیار دقیقی که داریم عرض میکنیم ما، بسیار دقیقه، از بحث لفظی خارجه. و اون وقت البته وقتی که اون مدیر مثلا فرض بکنید حالا در تعبیر عرفی ما عذر میشه یا مثلا از دنیا بره، قائم مقام جاشو میگیره، هیچ مشکلی هم نداره، همزمان کارا رو انجام میداد وقتی که حضور داشت، البته تحت اختیار و ولایت و مثلا تدبیر اون مدیر اصلی، اون قائم مقام. ولی وقتی مدیر دیگه رفت یا عزل شد یا جا مثلا فرض کن از اون سمت کنار گذاشته شد، آیا قائم مقام جایشو میگیره و همون کار رو انجام میده. یک امر عرفی و قلایی است، چیز عجیبی نیست. خب اگر شما بخواید نپذیرید، ما سوال از شما میکنیم، خب در مورد ولایت خدا هم همین حرف رو باید بزنید. اینجا مگه خدا ولایت نداره؟ پس رسول الله چطور ولایت داره؟ ولایت به رسول الله که نمیتونه نفی بکنی که قطعی است که. پس شما میگید چطور همزمان هم خدا ولایت داره، هم عزیز من این ولایت داره طولی است، ولایت عرضی نیست. اشکال شما در ولایت عرضی است. بله ولایت عرضی نداریم، اما ولایت طولی است، به همین تصویری که عرض کردیم. و این مسئله اصلا کاملا عرفی و عقلایی است و این اشکال اصلا وارد نیست. اما اشکال سومی که شده، اصلا مهمترین اشکال دوم بود. اشکال سوم گفتن که
اگر این آیه شریف در مورد ولایت امیرالمومنین هست، چرا در واقع مناظرات و مجادلاتی که حضرت داشتن با مخالفین خودشون، اونایی که قضایا رو عوض کردن و خب ملاحظه فرمود از همون اولم امیرالمومنین موضعی گرفتن، در مقابلشون ایستادند و به خصوص بحث روشنگری و تبیین رو داشتن، به خصوص همسرشون زهرای مرزی سلام الله علیها وارد میدان شدن به تمام قد و به تمام معنا. برحال در این کشاکش و در این مبارزه فرهنگی چرا این قضیه رو مطرح نکردن که آقا خب ملت ببینید این آیه قرآنه، این سری آیه قرآنه که دلالت میکنه برای اینکه من ولی شما، من سرپرست شما هستم، من جانشین پیغمبر هستم، و خب استشهاد میکردن، چرا اینو بیان نفرمودند؟ این اشکالی بوده که در واقع آقا مطرح کردن. در پاسخ به این اشکال عرض میکنیم که اینطور نیست. اولا خود اهل سنت در اون کتب متعددشون یکی از روات این حدیث رو خود امیرالمومنین علیه السلام قرار دادن، یعنی از خود حضرت نقل کردند مسئله در واقع شأن نزول را، اون قضیه مسجد را و اون در واقع اتفاقی که افتاده که آیه بر او تطبیق میشه و اثبات ولایت امیرالمومنین میکنه. خب وقتی خود امیرالمومنین علیه السلام دارن این قضیه رو نقل میکنن که برای استجیر بالله خود ستایی که نیست، مثل مواقع دیگه که حضرت استشهاد میکردن به فضایل خودشون، برای که مردم نشون بدن که راه اینه، منم راهنما، دنبال من بیایید، نه اینکه از در واقع یک نوع تفاخری باشه و در واقع یک بیان کمال نفسانی بوده باشه و خود ستایی نستجیر بالله بوده باشه. اصلا نیست، مثل بیان دیگه بقیه ائمه در مورد خودشون داشتن. این در واقع اشاره به شخصیت حقوقی است، نه شخصیت حقیقی. نشان میدهد که آقا رهبری اینجاست، حرف حق اینجاست، این دنبال من بیاید. خب به هر حال وقتی امیرالمومنین علیه السلام خودشون راوی این قضیه هستند، یعنی چی؟ یعنی حضرت کدام مقامه که حضرت خودش میاد بیان میکنه؟ در مقام مثلا فرض کنید همین روایتی که بگی این روایت اینجوری هست، چه ربطی به امیرالمومنین علیه السلام داره که نقل بکنه؟ قطعا اون نقلی که شما خودتون از حضرت امیر علیه السلام دارید نسبت به قضیه، این در مقام محاجه و در مقام استدلال است برای اثبات ولایت خودش. واضح این مطلب. و الله امیرالمومنین علیه السلام مواقع دیگه‌ای که بوده حضرت دایی نداشتن که بخوان که این مطلب رو بیان کنن. این شاهده شاهده بسیار قوی تمامی است و خودتون هم نقل کردید که حضرت امیر این مثلا شأن نزول رو نقل کردن. نکته دوم، مرحوم علامه امینی رضوان الله صاحب القدیر، این مردی که والی و شیدای امیرالمومنین علیه السلام و در واقع ذوب در شخصیت امیرالمومنین علیه السلام هست، اون کتاب گرانسنگش کتاب شریف القدیر، ایشون از صلیب ابن قیس هلالی، این صلیب ابن قیس هلالی هم شخصیت فوق‌العاده‌ای است و البته جنجالی هم شده. ایشون از مثلا اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست، حتی در تاریخ تولدش دارد که قبل از هجرت به دنیا آمده، قاطعا صحابی پیغمبر هم هست، 4 یا 5 امام درک کرده. به هر حال شخصیتی است دیگه صلیب ابن قیس. یک کتابی دارد که گفته شده این اولین منبع معتبر در معارف شیعی است و گزارش قضایایی که به خصوص مثلا فرض بفرمایید قضیه حمله به بیت وحی و خانی از زهرا سلام الله علیها و مسائل دیگه که خیلی رو پوشوندن، یعنی از نظر تاریخی حضرات سعی کردن که مدفون بشه در طول تاریخ. به هر حال این کتاب کتاب نفیسی است، البته خب والا نظراتی در موردش هست و اینا من اون نمیخوام بپردازم، ولی به هر حال کتاب کتاب بسیار شریف و فوق العاده ای است از جهت اینکه نکاتی داره که جای دیگه ذکر نشده. عرض کردم اون دست سانسور بهش نرسیده و بعضی از مثلا اسراری که امروزه در جامعه شیعه تلقی به قبول شده و این بحث در واقع نکته های تاریخی که ما داریم و مراسماتی که داریم، اینها از اون همون کتاب گرفته شده. به هر حال جناب سلیم نقل میکنه که در واقع قضیه صفین، امیرالمومنین، خب امیرالمومنین در جنگ‌های زیادی این برنامه رو داشتن که استدلال میکرد، احتجاج میکردند و حجت رو تمام میکردند، ولی لله الحجت البالغه. ببینید ائمه ما، خود امام حسین علیه السلام بارها و بارها در قضیه کربلا و عاشورا احتجاج کردند، خطبه خوندند، که من قبلا توی بحث‌های مباحث تحلیل عاشورا بعضی قسمت‌ها رو بیان کردم. عرضم به حضورتون که اینجا هم امیرالمومنین در جنگ صفین همین کارو فرمودند و از جمله استدلالایی کردند، ادله‌ای آوردند برای حقانی خودشون و باطل بودن طرف مقابل و معاویه و کسانی که قبل از او بودند و جبهه‌ای که او تعلق داشت بهش. به هر حال استدلالایی که بود، یکی از استدلال‌ها همین آیه شریف ولایت بوده. چطور حضرت استدلال نکرده؟ یکی از ادله‌ای که حضرت علی رؤوس الاشهاد و در مقابل جمعیت دشمن بیان کردن همین مسئله استشهاد با آیه ولایت است، که این ولایت و این خلافتی است که خداوند برای ما قرار داده و برای کسی دیگه قرار نداده. نکته سوم، اشاره می‌کنم که این رو مسترش رو کتابی به نام المستشهد فی الامامه، این کتابی است مربوط به جناب محمد ابن جریر ابن رستم طبری. ببینید ما طبری چند تا داریم، مشهور یکیش این جناب طبری شیعی است که این دو نفرشون اسمشون کاملا شبیه به همه، اونا در جدشون اختلاف دارن. یک طبری که خیلی مشهور در عالم اسلام محمد ابن جریر ابن یزید طبری است، مردم از طبرستان هستند دیگه، نواحی شمال ایران. محمد ابن جریر ابن یزید همون صاحب تاریخ مشهور طبری و تفسیر طبری و غیر ذالک، این سنی است. اتفاقا اینها هر دو هم تقریبا قریب العصرن، یعنی از زمان زمانی زندگیشون هم کاملا به هم نزدیکن، در یک زمان زندگی میکردن. ولی یه بزرگوار دیگه این هست که طبری شیعی است، شون هم محمد ابن جریر، منتها محمد ابن جریر رستم، این اشتباه نشه، منتها این شیعه است و شیعه از علمای شیعه هم هست و کتابهایی داره از جمله المستشهد فی الامامه، چون اونجا نقل کرده از جناب ابوذر که در روز شورا، که اون شورای کذایی که جناب عمر تشکیل داد، حضرت بیاناتی داشتند در مواجهه با این حضرات اهل شورا و از جمله اقرار گرفتند به نزول آیه ولایت در حق خودشون. دقت کنید، شورا کیا هستند؟ اون شورای شش نفره ای که عمر تعیین کرد، واقعا از مصائب قضایای صدر اسلام است، اتفاقاتی که افتاده، که حالا میخوام وارد اون قضایا بشم، که طلحه و در واقع زبیر و امیرالمومنین علیه السلام، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف و خود جناب عثمان بود. خلاصه تعمیدون دیگه، طراحی جوری شده بود که قشنگ مشخص بود، امیرالمومنین فرمود به ابن عباس که این جوری طراحی کرده که آخر عثمان از صندوق در میاد. خلاصه دیگه همش قول معروف اینها نمایشه و ظاهرسازی است. همینطورم شد دیگه، حالا اون قضایایی داره اونها. به هر حال این شورای قضایی رو امیرالمومنین فرمودن که خب شما که دارید خلیفه تعیین میکنید، خلیفه تعیین شده، این آیه ولایت چیست؟ پس این شما اقرار دارید که این در شأن منه و این ولی امیرالمومنین علیه السلام هست. اینم جاییست که استدلال کرده. چطور استدلال کرد امیرالمومنین؟ بله البته اگر شما توقع دارید که خط شما که در واقع اونجوری در مقابل حق و حقیقت ایستادند و همه چیز رو توجیه کردند، ایران رو بیان کنند، خب بله بیان نکردند، درسته، ملازم میفرمایید دیگه. فقط نقل این حدیث شأن نزول رو شما از امیرالمومنین نقل کردید که حالا مثلا به جای بر نخوره به صدا، چون دیگه نمیشه این کارش کرد. بالاخره این همه روایت که اومدن دیگه، امیرالمومنین از سلمان و ابوذر و مقداد که کمتر نبوده که مجبور بودن این نقل کنن، ولی دیگه نگفتن در چه مقامی نقل کرده و جای دیگر هم که اصلا کلا به زیر تیغ سانسور بردند. از محضرشون این در واقع اشکال سوم و پاسخ به اشکال سوم. خب این خلاصه ای از در واقع استدلال به آیه شریفه و مطالبی که پیرامون هست عرض کردم. من جنبندی کردم، خیلی مفصل تر از این حرف هاست بحث و به خصوص اشکالات و ردود اهل سنت هم زیاده، ولی خب ما امهات شو مطرح کردیم و پاسخ دادیم. به نظر ما، به نظر منصفین، مطلب تمامه. عرض کردم فقط به این توجه داشته باشید عزیزان که اون نقطه مرجع و اون بزنگاهی که خیلی مورد مناقشه قرار گرفته، همون چیزیست که در حدیث قدیر هم مورد مناقشه قرار گرفته، چون از نظر سندی اونها واقعا منصفین اهل سنت اصلا بحثی درش ندارن. قبول کردم، علمای بزرگ همه قبول کردن این مطلب رو، الا فقط در همین مسئله ولایت و اینکه ولایت به چه معناست اینا مناقشه کردن و اصل مطلبشون همینه که در واقع اون بسط و شرحی که مرحوم علامه فرمودن مراجعه فرمودن. فقط یک نکته زیرین عرض بکنم در مطلب اول تمام کنم، اون کتاب جناب سلیمان قیس هلالی، کتاب بسیار ارزشمندی است به نام، یه ترجمهش به نام اسرار آل محمد صلی الله علیه و سلم ترجمه شده، شاید ترجمه دیگه هم باشه. من به هر حال خوبه که عزیزان اگر بتونن دسترسی پیدا بکنن، کتاب خیلی خوبی است. نکته ها عرض کردم، این کتاب اولا به خاطر خیلی قدمت فوق‌العاده‌ای که داره، خب این سلیمان قیس در قرن اوله، یعنی معاصر با امیرالمومنین، اولین کتابی است که در معارف شیعی نوشته شده، اینجور گفته شده. ثانیا به خاطر اون منفرداتی که داره و اون نکته های ناگفته زیاد و اون اسراری که واقعا تو این کتاب هست. البته عرض میکنم اینم باید اضافه بکنیم در مطلب که منصفانه بوده باشه، علمای ما نظرات مختلفی راجع به این کتاب داشتن، بعضیا کاملا قبول کردن، بعضیا با اشکال قبول کردن، بعضیا هم رد کردن. کلا انصاف این است که رد این کتاب صحیح نیست حالا من نمیخوام وارد بحث فنی بشم، مثل ابن غزایی رو اینها رد کردن که اهل فن میدونن که ابن غزایی به اصطلاح ردیهاش در به اصطلاح شأنش چیه و ارزشش چقدره، ولی عمده علمای ما یا قبول کردند یا با یک انقلت و اشکالی قبول کردن. ببین چون بعضی از مطالبی که این کتاب داشته شاید اشکالات تاریخی هست و بعضی ها گفتن که مثلا در این کتاب دست برده شده. اینا میخواستم ذکر بشه که اگر مثلا کسی مراجعه کردی و شبهه‌ای براش ایجاد شده اینا بدونید. منتها این کتابی است که اصل کتاب، ما از اساتید هم همین رو شنیدیم، اصل کتاب صحتش ظاهرا صحیحه و این که نکته های ناگفته و اسرار مگویی رو داره اینم هست، الا اینکه خب بعضی از قطعاتش ممکن دچار اشکال بوده باشه به خاطر دست و تعریف هایی که مثلا شده بعدن، ولی به هر حال کتاب کتاب ارزشمندی است و برای دست یافتن به اون حقایق تاریخی و تبیین اتفاقات صدر اسلام عرض کردم ایشون وارد این مقولاتی شده که خیلی جا بهش اشاره نشده در تواریخ، خیلی خیلی مفیده.